وقل رب زدنی علما.
سوره مبارکه شعرا صفحه 367. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم میم، طاسیم میم، سه تا حرف از حروف مقطعه که تلفظش هم با ادغام هست. طاسیم میم، نون در میم ادغام میشه و هم بدون ادغام خوندنش درست هست. طاسین میم، هر دو جور قرائت شده. تلک آیات الکتاب المبین، این آیات کتاب روشنگر است. داره سوره شروع میشه با این آیه قطعی که الانی که تو داری میخونی و چیزی که به گوش داره میرسه این آیه های کتاب روشن هست. مبین به دو تا معنا، هم روشن و هم روشنگر. مبین خودش واضح حرف میزنه، گویاست، هیچ ابهامی درش وجود نداره، مبینه. و مبین به معنی اسم فاعل و متعدی، یعنی تکلیف همه چیز رو روشن میکنه، دیگران، سایر قضایا، مسائل اخلاقی، مسائل حقوقی، درست و نادرست، هر چیزی تکلیفش رو مشخص میکنه و حق رو از باطل جدا میکنه. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید تو میخوای خودت رو به کشتن بدی که آنها ایمان نمی آورند. داره از وضعیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت میکنه در اثر اون موضعی که میگرفتن در برابر قرآن، در برابر حقیقت و نمیپذیرفتن و پیغمبر خودش رو خیلی ناراحت میکرد. آخه این کتاب مگه چه داره میگه بهشون؟ مگه چه ازشون میخواد غیر از خوشبختی خودشون؟ چرا اینجوری دارن با قرآن تعامل میکنن؟ چرا حقیقت رو نمیپذیرن که خودشون هم در دنیا آسوده زندگی بکنن و هم آخرت خوبی داشته باشن؟ و این فشار می آورد به پیغمبر و داره الان خدا بهش میگه که تو این کار رو نکن، به خودت این همه فشار نیار. تا چه اندازه تو میخوای به خودت فشار بیاری، خودتو غمگین و ناراحت بکنی؟ تو میخوای خودتو به کشتن بدی؟ باخعون از ریشه بخعه به معنای کشتن هست که از روی غم و ناراحتی آدم خودش رو از بین میبره. میخوای خودتو نابود کنی به خاطر این که اونها مؤمن نمیشن، ایمان نمیارند؟ ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين، اگر ما بخواهیم بر اونها آیه ای از آسمان نازل میکنیم، در نتیجه گردنهایشون برای اون خاضعانه فرود میآید. میفرماید که موضوع این نیست که اونها ایمان بیارن و خودت رو ناراحت بکنی اگر ایمان نیارند. ما میخواستیم همشون ایمان بیارن، لازم نبود تو خودت رو ناراحت بکنی. ما خودمون یک کاری میکردیم که اونها همشون ایمان بیارن، دیگه چاره ای هم نداشته باشن جز ایمان آوردن. این نشه اگر ما میخواستیم چیکار میکردیم؟ برای ما خیلی راحت بود، لازم نبود که کار به اینجاها بکشه. ما یک آیه از آسمان نازل میکردیم، در این عالم، این همه فضا، این همه کیهان و کهکشان، ما یک بلای سرشون می آوردیم از آسمان، یک بلای ناگهانی که هر بلایی، هر امکانی می تونه اینجا رخ بده که زندگی انسانها رو به مخاطره بندازه. خداست و کل این کائنات دست خودشه، از هر چیزی به عنوان اهرم فشار می تونه استفاده بکنه که مردم بفهمن که دیگه الان عمرشون رو به پایانه. اگر حقیقت رو نپذیرند دیگه چند روز دیگه یا چند هفته یا چند ماه دیگه فلان اتفاق میفته، فلان انفجار رخ میده، فلان یکی از اجرام آسمانی به کره زمین برخورد میکنه، فلان کهکشان این کهکشان رو در خودش میبلعه و هزاران خطر دیگه که در این عالم وجود داره به پیغمبرش میگفت، پیغمبرم به اونها خبر میداد، اونها هم آگاه می شدن از حقیقت این مسئله و از ترس جونشون اونجا می اومدن و ایمان می آوردن، دیگه دست از لج و تعصب ور می داشتن. فضلت با فعل ماضی اومده، یعنی قطعیت رو داره میرسونه. نشأ فعل مضارع هست که اگر ما بخوایم بر اونها آیه نازل میکنیم. ننزل دوباره فعل مضارع هست که اگر ما بخوایم نشانه رو نازل میکنیم. اما فضلت با فعل ماضی آورده که دیگه قطعیت رو برسونه. همین که اونها احساس خطر جانی بکنند دیگه دست از این تکبرشون بر میدارن و 100% میان خاشع میشن، 100% گردنشون بر زمین میفته از روی تواضع و تسلیم. اعناقهم به معنای گردنهاشون، البته به معنای جماعتی از مردم، دسته های مردم، که مردم گروه گروه میان و همشون تسلیم میشن، خاضع میشن. و هم به معنای گردن کلفت های یک قوم، رئیس رؤسای یک قوم، همه اونها که این همه تکبر دارن مجبور میشن که بیان و تسلیم بشن. خدا میگه اگر ما میخواستیم برای ما اصلا کاری نداشت، راحت میتونستیم همچی کاری انجام بدیم، ولی میفرماید که ما این کار رو انجام ندادیم، نمیخوایم هم که انجام بدیم. و همین که اونها ایمان نیارن اصلا خودش هدفه، بذار ایمان نیارن. زیرا ایمانی که از روی اجبار و ترس از جون باشه به درد چیزی نمیخوره. ایمان از سر شناخت، معرفت، تفکر و از سر محبت باید باشه، نه از سر اجبار. و ایمان اجباری خدا نخواسته و تو هم اصلا خودتو ناراحت مکن. و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین. نمی آید سراغ اونها هیچ یاداوری از جانب رحمان، یاداوری یک مسئله جدید، مگر اینکه اونها از اون رو می گردانند. فرماید حالا کار اونها چی شده؟ و ما یأتیهم، فعل مضارع باز، الان در حال حاضر هر چی که داره به سراغشون میاد، ذکر به عنوان یاداوری و مایه پند و اندرز که قرآن باشه داره اینجا بیان میکنه. اون ذکر و یاداوری هم از جانب رحمان، رحمان انتخاب شده از میان تمام اسمهای خدا، یعنی اون ذکری که داره میاد به خاطر رسوندن رحمت، کمک و مهربانی برای مردم هست و میخواد که به منفعت مردم کار کنه. این ذکری که از جانب رحمان اومده و اینجوری میخواد بندگانش رو دریابه و به اونها کمک بکنه، تازه اون ذکرم محدث هست، جدید اومده، قبلا تکرار نشده، اصلا یک موضوع جدیدیه. میفرماد با این وجود اونها از اون ذکر رو بر میگردونن، اعراض میکنن، اصلا بهش کاملا بی توجه میشن. یعنی اون یاداوری تا دیروز که نشنیدن، امروز مطلبش بیان شده. این مطلب جدید، خب آدم چیکار باید بکنه از نظر منطقی وقتی که مسئله به آدم گفته میشه و بار اول هست؟ اول باید آدم بشنوه، توجه کنه، فکر کنه، بعد خوبی یا بدی اون مسئله رو متوجه بشه، اون موقع حرف بزنه، جر و بحث کنه، نپذیره. ولی این مسئله جدید هست، بدون این که اصلا کوچکترین تأملی داشته باشن اعراض میکنن. یعنی گزینه اول فقط اعراضه. بهترین حرفا، بهترین سخنان هم اگر گفته بشه، اولین گزینه و برخوردشون مواجهه و مقابله هست و مبارزه هست. میگن ها این کار انجام میدن که البته تا به امروز هر اون چی که به اسم خدا بیان میشه، هر چی به اسم پیامبر، پیامبر اسلام بیان میشه، هر چی به اسم نماز و قرآن بیان میشه، گام اول مبارزه و نپذیرفتن است برای خیلی از مردم. امروزه هم همچنان داره این اتفاق میفته، هرچند که اون طرف تا حالا هم نشنیده این آیه، این مسئله رو نمیفهمیده، اصلا فکرم نکرده که این مسئله الان خوب یا بد، و فوراً چون که منتسب به اسلام هست موضع گیری و مخالفت رو در پیش میگیرن. میفرماد اونها این کار رو انجام میدن، یعنی اصل بر این گذاشتن که نپذیرن و کسی که خودش رو به نفهمیدن زده و نمیخوادم بفهمه، تو چرا خودت رو برای همچه انسانهایی ناراحت میکنی، غصه خار میکنی که خودت رو داری نابود میکنی، پس تو به این مطلب توجه کن، آنها نمیخوان بپذیرن و بذار نپذیرن و تو به خودت فشار نیار. فقد کذبوا فسیعتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. پس به تحقیق که تکذیب کردن، پس خیلی زود براشون میآید خبرهای اون چه که به اون استهزا میکردند. میفرماید فقط کذبوا، تکذیب کردن، دروغ شمردند. گام اول اعراض، حال امکان داره اعراض از سر بیتوجهی باشه، از سر عدم فکر کردن باشه، از رو نادانی شخصی بیتوجه میشه به یک چیزی. اما میفرماید فقط کذبوا، دقیقا بعد از اعراض تکذیب هم کردند، یعنی اینها رو همش دروغ حساب کردن. اصلا این قرآن کلام خدا نمیتونه باشه، نیست، اصلا این شخص نمیتونه پیغمبر باشه، از پایه این آیات دروغه، به خدا نسبت دادن، حرف خودشه. این نماز و این مسائل همشون دروغه، ما هیچی قبول نداریم. فقط کذب، اونها بعد از اعراض به اون آیات خدا شروع کردن به تکذیب، به رد کردن. حالا میفرماید فسیعتیهم، خیلی زود میاد، واسین اومده، خیلی طولی نمیکشه، در همین دنیا، هم دنیا و هم آخرت، خیلی زود براشون میاد انبا، خبرهای خاص، خبرهای مهم از همون کارهایی که بهش استهزا میکردن. استهزا دیگه گام بعد از تکذیب، اول اعراض، بعد اون رو دروغ شمردن و باورش نکردن، و بعد به همون چیز که الان زیر چشمانها دروغه، از همون قضایا تمسخر کردن، استهزا کردن از نماز و از چیزهای دیگر. میفرماید خیلی زود نتیجه کارشون رو خواهند دید و براشون خواهد اومد نتیجه همون تمسخرشون. حالا در همین دنیا تمسخری که مثلا از بیدینی، بی قرآنی، بی نمازی دارن میکنن، نتیجهش این که زندگی خودشون، شهر و کشور خودشون پر از فحشا و فساد میشه، پر از ناامنی و دزدی میشه، همه جا رو بد اخلاقی فرا میگیره. نتیجه کارهای خودشون استهزا دارن میکنن از راه درست زندگی، نتیجه عدم رعایت اون مسائل سر خودشون پیاده میشه، خیلی زود بر سرشون میاد. فسیعتیهم، و اگر مسخره میکنن از راهکارهای قرآن، خب خیلی زود آرامش از زندگیشون میره، دچار افسردگی و مشکلات روحی و روانی میشن، اختلافات، جنگ ها و هزار چیز سرشون میاد، در نتیجه همون چیزی که ازش مسخره میکردن دامنگیر خودشون میشه. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. آیا دقت نکردن به زمین که چقدر ما رویاندیم در اون از رویدنی های شریف و با ارزش؟ داره توجه میده به اونها، اونهایی که کارشون اعراض، تکذیب و تمسخره. میفرماد آیا اصلا دقت نکردن؟ اولم یرو، دقت، دیدن، تماشا کردن و تحقیق و پژوهش کردن، هم دیدن چشمی، هم دیدن علمی و فکری، نگاه نکردن به این زمین که چقدر کم، چقدر زیاد ما رویاندیم درش، انبتنا، رویدنی ها، از درختان ثمردار، از نباتات، از گل ها، از علف ها، انواع رویدنی ها ما در این زمین رویاندیم، قرار دادیم، من کل زوجن، از هر صنفی، از هر نوعی، و هم زوج معنای صنف و نوع هست، هم به معنای زوج و جفت، که البته همه نباتات جفتن، یعنی نر و ماده دارن، که در قرن اخیر این چنین چیزی کشف شده، دو سه قرن اخیر این مسئله متوجهش شدن که حتی نباتات، حتی گلها و گیاهان هم جفتن، زوجن، و در خودشون یا هر دو تا جنسیت در یک نوع گیاه وجود داره یا جنسیتشون تکپایه هست و در اصل ذاتشون، در اون دی ان ایشون، در کروموزومشون که جفت هست، از اونجا تقسیم میشن به نرگی و مادگی، و یا اینکه به مثل نخل به صورت جداست، یه نخل کاملا نر هست و یا یک نخل کاملا ماده. و خیلی از نباتات مثل برنج، مثل علف ها، مثل بیشتر گل ها نر بودن و ماده بودن در همون خودش وجود داره و هر چیزی جفته. می فرماید آیا دقت نکردن که ما همه چیز رو به این شکل جفت آفریدیم؟ و کریم، کریم یعنی با ارزش، یعنی مهم، یعنی با شخصیت. چقدر اونها برای انسان مفیدن. هر چیزی که برای انسان مفید باشه و انسان خوبی اون رو میگه میشه کریم، اون رو ستایش میکنه، ازش تعریف میکنه میشه کریم. مثلا همین گلها چقدر زندگی انسانها رو زیبا کردن، چقدر کریم و شریف و عزیزن پیش مردم، چقدر از خونه ها، چقدر از هتل ها، خیابون ها رو زیبا کردن با رنگشون، با تنوعشون، با بوشون، چقدر زندگی رو زیبا کردن. می فرماید که آیا آنها به همچی چیزهایی توجه نمی کنند، دقت نمی کنند در این زمین چقدر این رویدنی های با ارزش وجود داره، چقدر گلخانه ها که اینها رو دارن پرورش میدن و اون گل ها و رویدنی ها ساخته هیچ شرکتی نیست، ساخته دست هیچ انسانی نیست، خود خداوند اونها رو ایجاد کرده در زمین، اونم در زمین، زمینی که یک روزی آتش بوده، یک روزی خاک به این شکل وجود نداشته که چیزی درش زندگی بکنه، و به چه شکل در چه مراحل مختلف زمانی خداوند اینها رو در زمین ایجاد کرد، این قابلیت رو در زمین گذاشت، از آبش، از خاکش، از هواش، از اکسیژنش و از هزاران چیز دیگر زمین رو فراهم کرد که همینها در دل زمین بروید. می فرماید که آیا آنها دقت نکردن، الله رو در طبیعت مشاهده نکردن، زیبایی طبیعت رو وقتی بهش دقت می کنن آیا پی نمی برن که این الله وجود داره و همین ها رو آفریده و داره مدیریت میکنه؟ این نفی ذالک لآیت و ما کان اکثرهم مؤمنین، بدون شک که در اون قطعا نشانه است ولی اکثریت اونها مؤمن نیستند. میفرماد که در این خیلی نشانه هست، نشانه بزرگ برای کسی که اهل توجه باشه به زیبایی طبیعت، وقتی که نگاه میکنه از این کشتنی ها و رویدنی های زمین، می فرماید خیلی نشانه خوبی هست برای پی بردن به عظمت آفریدگار که این آفریدگار داره این آیات روشن رو نازل می کنه. ولی می فرماید اکثریت مردم قبول نمی کنن، نمی پذیرن. از تمام اون زیبایی های گل و درختان و میوه ها و علف ها استفاده می کنن، از ثمراتشون، از برنج و از انواع رویدنی ها و کشتنی ها همشون استفاده می کنن. از عطر و بوشون لذت می برن، از تنوعشون کیف می کنن، ولی خدا رو باور نمی کنن، اکثریت اونها ایمان نمی آرند. و این ربک له و العزیز و الرحیم، بدون شک و بدون شک پروردگار تو قطعا اون هست نیرومند مهربان. ولی بدونید و این ربک که پروردگار تو، صاحب تو، شخصیتش بشناسید، شخصیتش اینه که عزیز رحیمه، نیرومند، جدی، سختگیر، قدرتمند و در عین حال رحیم، مهرورز، مهربان، داره الله رو معرفی میکنه. درسته که الله تمام زیبایی ها رو آفریده و مردم اکثریتشون استفاده می کنند و شکرگزاری نمی کنند، خدا رو نمی پذیرند. حالا شخصیت خدا رو بفهمید که پروردگار تو سخت گیره، از این قضیه عبور نمی کنه به سادگی که هر کس هر جور دلش خواست با خدا رفتار داشته باشه که بپذیره یا نپذیره. خدا سخت گیره، نیرومند و قدرتمنده و در این حال رحیم هم هست. هر کس عوض شد، خدا هم رفتارش رو با اون شخص عوض میکنه، داره خدا رو معرفی میکنه. زیرا که در یک مملکتی اگر شخصیت پادشاه در ذهن مردم چجوری شکل بگیره، اگر شخصیتی باشه بی توجه، بدون اینکه سخت بگیره، بدون اینکه اصلا به چیزی اعتنا داشته باشه، مواضع سوء استفاده زیاد میشه، ناامنی ها، اختلاس ها هزار خلاف دیگر اضافه میشه. و داره بیان میکنه که خدا براش این قضایا مهمه و سخت هم میگیره که کسی از پادشاه سوء استفاده نمیتونه بکنه. و اذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، و زمانی که صدا زد پروردگارت موسی رو که بیا نزد قوم ظالم، میفرماید حالا برای اینکه جا بیفته که چطوری الله عزیز رحیمه، چطوری الله سخت گیره و از کنار این کفرها و ناسپاسیها عبور نمیکنه، بر مردم سخت میگیره رفتاری که دارن مردم از خودشون بروز میدن و مردم مسئولیت کارهاشون بر عهده دارن، کیفر میشن اگر کارهاشون نسنجیده باشه. و الان شروع میکنه تا پایان سوره، نزدیکای پایان سوره، به نمونه ها. الان داره نمونه میده، مثال میده که خداوند چطوری عزیز رحیمه. میفرماید اولین مورد که البته در این سوره تا پایان سوره 8 بار آیه 8 و 9 تکرار میشه، دقیقا بدون هیچ حرفی که زیر و بالا بشه، ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. پایان داستان هر قومی همین دوتا جمله تکرار میشه. و اولین مورد داره شروع میکنه، میفرماید زمانی که پروردگارت به موسی صدا زد، ندا زد که تو برو پیش قوم ظالم. و مستقیم الان رسالت رو برای پیامبر موسی تعریف میکنه، صرف نظر از جزئیات داستان که در سوره مبارکه طه خوندیم، از اول خانوادهش که شد آتشی دید و تمام اون قضایا در سرزمین مقدس هستی دنبایی تو در بیار، همه اینها رو حذف کرد، چون موضوع سوره مبارکه شعرا اصلا فرق میکنه. موضوع شعرا جدیت خدا داره میرسونه و اون قسمت مهمش که الان میخواد نشون بده میره مستقیم سر وقت اون مسائل. میفرماید اون زمانی که پروردگارت به موسی گفت برو پیش قوم ظالم. قوم ظالم به تمام معنا ظالم، که دارن در حق مردم تبعیض قائل میشن، کسانی که غیر خودی هستن آنها رو به بردگی میگیرن. اون امپراتوری مصر باستان در زورگوییشون، در قدرت و تکبرشون، در بیگاری کشیدن از مردم، در قتل عام مردم و هزاران کار دیگر، کشتن کودک مردم، هزار ظلم و جنایتی که داشتن انجام میدن، میفرماید ما به موسی گفتیم حالا بیا پیش این قوم ظالم که تو به نسبت آنها کار داری، رسالت داری. قوم فرعون الا یتقون، برو پیش قوم فرعون، آیا تقوا رو رعایت نمی کنند؟ داره بهش میگه، رسالتش رو تعریف میکنه، پیش قوم فرعون، یعنی کسانی که فرعون رو فرعون کردن، درباریان فرعون، وزیر وزرای فرعون و مصریان که حمایت میکردن از فرعون، برو پیششون، آیا آنها دست از این کارهاشون بر نمیدارن؟ دست از این ظلم و ستمهاشون بر نمیدارن؟ قال رب اینی اخاف ان یکذبون، گفت پروردگار من میترسم که من رو تکذیب کنند. موسی بعد از اینکه این رسالت رو دریافت کرد از جانب خدا، با تمام اون جزئیات سوره مبارکه طه فرمود که به خدا گفت خدایا رب پروردگار من میترسم که من رو دروغگو حساب کنن، برای من نیت خونی کنن، چون آخه اونها من رو میشناسن، من موسی هستم، در همین مصر بزرگ شدم، در خانه فرعون بزرگ شدم، قشنگ من رو میشناسن، تاریخ زندگی من رو هم بلدن، همه این قوم فرعون و فرعون، الان بعد از مدتی من برم پیش اونها و بگم دست از این کار رو بکشید، من پیغمبرم، برام نیت خونی میکنن که هدف من، انگیزه من از این ادعا چیه، و آنها شک نمی کنن پیش خودشون و اینجوری قضاوت میکنن که من دارم دروغ میگم و این نمیخوام اتفاق بیفته، میترسم که اینجوری بشه اونها من رو تکذیب بکنن. و یضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون، و سینه من تنگ شود و زبان من حرکت نکند، گویا صحبت نکند، پس بفرست به سوی هارون. من میترسم بعد از این که من رو تکذیب کنند با نیت خوانی و انگ زدن به من، بعد منم دلتنگ بشم و یضیق صدری، ناراحت بشم، دلتنگ بشم، سینم تنگ بشه، که البته هم یک اصطلاح هست، تنگی سینه و گشادگی سینه، و یضیق صدری به معنای واقعیش که وقتی آدم استرس و اضطراب بهش دست میده قفسه سینه‌اش تنگ میشه، عملا تنگ میشه و خیلی وقتا احساس خفگی میکنه آدم و فضای سینه هم تنگتر میشه، قفسه سینه تنگتر میشه، فشار میاره به آدم. میفرماید میترسم که من سینم تنگ بشه. ولا ینطلق لسانی، زبان من هم روان صحبت نکنه، لکنت بگیرم، چون خود پیامبر موسی علیه السلام لکنت داشت و کسی که مستعد لکنت زبان داره وقتی که استرس بهش وارد میشه لکنتش بیشتر میشه، بیشتر زبانش میگیره، نمیتونه روان صحبت بکنه، در گویاییش اختلال ایجاد میشه. میفرماید میترسم که وقتی دلتنگ شدم بعد از اون زبانم هم روان حرف نزنه، زبانم بگیره، نتونم حرف تو رو خدایا واضح به اونها برسونم، بمونم، بلنگم. فارسل الی هارون، پس بفرست به سوی هارون، یعنی جبرئیل رو و وحی رو، پیغمبری رو بفرست به سوی هارون که اون هم پیغمبر بشه، اون هم در کنار من بشه، برای اینکه کمتر دلتنگ بشه و یضیق صدری و اختلال در زبانش جبران بشه یا پیش نیاد، دنبال راهکاره و یکی از راهکارها اینه که تقویت بشه. وقتی که شخص تقویت بشه اون اتفاقات براش نمیفته، به همین خاطر درخواست میکنه که خدایا به سوی هارون هم بفرست که در کنار من هم باشه، پیغمبر باشه. ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، و برای اونها بر من گناهی است پس میترسم که من رو به قتل برسونند. خدایا من خود یادمه زندگی من، من چیکار کردم؟ اونها از من نقطه ضعف دارن و لهم به نفع اونهاست، دستشون نقطه ضعف من، علیه که بر من یک گناهیست، اشاره داره به اون قتلی که انجام داد و یه نفر از قبطی ها رو کشت، از درباریان فرعون، طرفداران فرعون، به قتل رسوند. می فرماید که اونها بر من اون گناه رو دارن، گناه قتل من انجام دادن و این دست اونهاست این مسئله، حالا می ترسم که انتقام بگیرن. فخاف و ایقتلونه، ایقتلونی یعنی من رو به قتل برسونن به ازای اون قتلی که انجام دادم. چه کار کنم خدایا؟ این مشکلات دارم من، این موانع دارم من، چه کار کنم؟ قال کلا فذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، گفت هرگز، برید دوتاییتون با همین آیات ما که ما همراه شما شنونده هستیم. اصلا هم چه فکری نکن، هیچ کدوم از اون اتفاقات نخواهد افتاد، هرگز اونها نمیتونن تو رو به قتل برسونن، من اینجا ایستادم، هیچ کدوم از این ترس هایی که داری، تصور هایی که داری تحقق پیدا نخواهد کرد، اصلا چیکار کن؟ فذهبا، یالا برو، حرکت کن، هر دوتاییتون برید با همین آیات ما، آیاتی که خدا بهش نشون داد، باز اینجا به خاطر اینکه مسئله چیزی دیگه است با اونها نمی پردازه، آنجا مفصل بیان فرموده بارها از اون عصا و دست و اینها، و همین آیات ما برید، برید پیش فرعون و قومش، ما هم همراه شما هستیم، خود خدا با ملائکه با شما هستیم و داریم میشنویم کل حرفایی که میزنی، جوابی که میدن، تمام صحنه ها رو با شما هستیم و حرفاتون رو داریم گوش میدیم، یک لحظه از شما غفلت نمی کنیم، شما برید ما با شماییم، و داره موسی رو شجاع میکنه، موسی رو دلداری میده، چون وقتی شخص بفهمه که داره ساپورت میشه از جایی و از جایی قدرتمندی، انرژی میگیره، توان میگیره. فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، پس دوتاییتون بیاد پیش فرعون پس بگید که ما فرستاده شده صاحب عالم ها هستیم. میفرماید شما برید پیش فرعون. حالا البته فأتیا فذهبا جایی میگه برید، جایی میگه بیایید. خدا انگار اونجا فرعون رو گذاشته محور و میگه شما بیاید اینجا، هدف اینجاست، صحنه اینجاست، الان شما یالا بیاید اینجا، الان مورد جایی که باید کار اونجا بشه، کار انجام بگیره پیش فرعونه، بیاید پیش فرعون. اونجا که اومدید چه بگید؟ به بانها اون دیکلمه رو بیان میکنه که چجوری حرف بزنید. بگید خیلی واضح، بگید که ما فرستاده شده از جانب صاحب کائناتیم، عالمین، کل جهانها، کل کهکشانها و عالم، ما از جانب صاحب تمام هستی فرستاده شدیم، یعنی ما رو قاصد کرده، به ما مسئولیت داده، ما مأموریم و معذور. حالا از جانب این الله برای شما پیغامی داریم. پیغام چیه؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، این که رها کن که همراه ما بیاین بنی اسرائیل رو. پیغام اینه، ارسل یعنی رها کن، یعنی راهشون رو باز کن، ولشون کن، تو که اونها رو به اسارت گرفتی ولشون کن، بذار آزاد بشن تا بیان با ما. معنا چه کسی با ما بیاد؟ بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل. اسرائیل لقب پیامبر یعقوب هست که از زمان پیامبر یوسف علیه السلام به دعوت یوسف، اون زمان که وزیر اقتصادی مصر بود و خدمت بزرگی به مصریان کرد، پدرش و برادرانش رو برداشت و رفت ساکن مصر شد و مصر و مردم مصر مدیون زحمت‌های پیامبر یوسف بودن و خانواده پیامبر یوسف. ولی فرعونیان بعد از اون نسل، نسل‌های بعدی، به جای اینکه قدردان اونها بشن، برعکس نوادگان اونها رو به بردگی گرفتن و هر چی دلشون می‌خواست در حق اونها ظلم می‌کردن. تاریخ مصرشون رو فراموش کردن که چه کسی مصر رو نجات داد از اون قحطی و از اون مردن. ولی اونها خوبی رو با بدی پاسخ دادن. حالا تو ول کن بنی اسرائیل رو، آزادشون کن تا بیان، ما خودمون تصمیم میگیریم کجا بریم زندگی بکنیم، نمیخوام تو مصر باشیم، میریم بیرون مثل روز اول. حالا اونها رو ول کن، اجازه بده. قال الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، گفت آیا ما تو رو بزرگ نکردیم در بین خودمون که تو بچه ای بودی و تو از عمر خودت چند سال در بین ما زندگی کردی؟ یه مسئله رو داره بیان میکنه، یه حقیقتی از خدا داره بهش میگه و پیغمبر هست و بنی اسرائیل رو رها کن. حالا فرعون به جای که بیاد جواب منطقی بده، میاد تاریخ گذشته موسی رو باز میکنه و به رخش میکشه، میفرماید الم نربک فینا ولیدا، تو نه همون آدمی که ما تو رو چند سال بین خودمون بزرگ کردیم، تو بچه بودی، ولیدا بچه بودی یعنی مولود، یعنی تازه دنیا آمده بودی، ما تو رو بزرگ کردیم، نون آب بهت دادیم و چند سال از عمر خودت هم در بین ما سپری کردی، پیش ما بزرگ شدی. تو کجا بزرگ شدی؟ چند سال پیش ما بودی؟ البته دیگه الان حدود 10 سالی هست، بیش از 10 سال که پیامبر موسی از مصر رفته بیرون، به مدین رفته و تا سن حدوداً 30 سالگی داخل مصر بوده. از عمر خودت سالها، حالا دقیق نگفته، حدوداً 30 سال در بین ما تو زندگی کردی، تو ما رو میشناسی، ما هم تو رو میشناسیم، این چه حرفی که اومدی داری به ما میزنی؟ و فعلت فعلتک التي فعلت و انت من الكافرین، و تو انجام دادی همون کاری که تو اون کار خاص رو انجام دادی در حالی که تو از کافرانی. یادته و فعلته، یک کاری انجام دادی تو گذشته. فعلتک فعله به معنای یک کاره، فعلته انجام دادن کاری در زمان ماضی، فعله یک کار خاص، یک کار رو انجام دادن، و فعلته دوباره فعل ماضی، التی همون یک کار رو که اون موقع تو انجام دادی. اینجوری داره بیان میکنه، اسم کار رو نمیگه، با لفافه داره صحبت میکنه که تأثیرش بیشتر بشه، تأثیر روانی. اشاره داره میکنه فرعون به همون آدمی که موسی اون رو زد و کشت، میگه که و فعلته، چه کار کردی تو؟ همون کاری که انجام دادی، اون کاری در قدیم، همون کار، یادته، اون کار خاص، اون کار زشت که تو انجام دادی. و به این شکل میخواد جنگ روانی با موسی شروع کنه در جلو مردم، و جمعیت رو هم علیه موسی تحریک کنه و دامن بزنه به تاریخ گذشته موسی و اون رو تاریخ سیاهی جلوه بده و مردم یه دفعه شوکه بشن. کدوم کار؟ با خودشون فکر کنن اون کار چی کاری بود؟ ها، قتل کردی بود، وای چی کار خطرناکی. و به این شکل تأثیر اون کار رو دوچندان در ذهن مردم جلوه بده تا مردم هم از موسی فاصله بگیرن و توجهی به صحبتهای موسی نکنن. با یک شگردی جنگ روانی رو با موسی شروع کرد. و انت من الکافرین، و تو از کافران بودی اون زمان که انجام این کار رو انجام دادی، یا همین الانی هم که تو هستی چه هستی؟ اون زمان تو از کافرها بودی. و کسی که آدم میکشه خودش چیه؟ مثلا خودش مسلمان مؤمن، تو هم از کافرها بودی، و هم به معنای کافر ناسپاست، یعنی ما به تو بزرگ کردیم، نمک خوردی و نمکدون شکندی و تو ناسپاسی کردی، اون همه لطفهای ما، و اومدی آدم کشتی و در رفتی، تو همچه آدمی بودی، حالا میخوای به ما درس اخلاق بدی، به ما درس ایمان بدی، این حرفا رو برای ما آوردی. این صحبت قوی که فرعون انجام داد تا صحبتهای موسی رو خونسا بکنه. اما موسی چجوری جواب میده؟ صفحه بعد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.